قدم به هر خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان جان. حیات خلوت فرصت یک محل قرار برای آشنایی با زندگی فرهیختگان، دانشمندان، اندیشمندان این سرزمین، نخبگانی که فرزندان همین خاک هستند. از خانه من، تو و او برخواستند. ایرانی‌اند و افتخار آفرین. این افتخار آفرین در حوزه‌های مختلف علوم، فنون، فلسفه، ادبیات، همه چیز رو شامل میشه.
پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه و رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران، دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی دانشنامه تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی کشور، دکتر سید منصور رایگانی.
جناب دکتر منصور رایگانی عزیز، خوش آمدید به برنامه حیات خلوت. در حیات خلوت رسم بر این هست که ما تعارفاتو میذاریم کنار، خیلی صمیمی صحبت میکنیم. لطفا کمی ما رو با حوزه تخصصتون بیشتر آشنایی بفرمایید که طب فیزیکی و توانبخشی در این حوزه چه معنایی داره.
خب به نام خدا، من خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و عرض سلامتی و بهروزی و شادکامی و دلخوشی فراوان براشون دارم. خیلی ممنون از این که دعوت کردید من رو و امیدوارم که این برنامه بتواند تلنگری باشد برای همه عزیزان، بلخص عزیزان جوانمان که انگیزای خودشون رو زیاد بکنن. ببینید، در پزشکی و در سلامت ما مراحل خیلی خیلی مختلفی داریم برای اینکه سلامت رو ایجاد بکنیم. اگر من بخوام این تقسیم بندی رو بگم به طور کلی، شاید مراحل ششگانه ای رو تعریف میکنن. حالا اصطلاحات مدیکالش رو میگم، بعد شاید این مقداری ترجمهش بکنم. پروموشن داریم، پریونشن داریم، تریتمنت داریم، ریهابیلیتیشن داریم، هاسپیس داریم. یعنی چی؟ پروموشن یعنی در واقع تشویق بکنیم که سالم بزییم، یعنی در واقع عوامل ایجاد سلامت رو در خود فراهم بکنیم. خب این در واقع میشه پروموشن، انگیزش ایجاد کردن. پریونشن یعنی جلوگیری از بروز بیماری ها، بهداشت، هلت. تریتمنت یعنی درمان. یعنی اگر ما پروموشن ایجاد نکردیم، بهداشت هم رعایت نکردیم، بیمار شدیم، باید درمان بشیم. ریهابیلیتیشن یعنی توانبخشی، که حالا بعد اون مفصل‌تر میگم. و هاسپس یعنی کارهایی که دیگه تمام این مراحل تمام شد، کار دیگری نمیشه کرد، اون فرد در یک جای باید نگهداری بشه تا نهایتاً اون تقدیرش برسه. خب حالا این وسط ریهابیلیتیشن یا توانبخشی یا طب فیزیکی و توانبخشی یک در واقع حلقه ایست از این زنجیره سلامت. خب به عبارت دیگه، توانبخشی میاد بعد از اینی که بیماری ها فرد رو درگیر کردن و اقدامات درمانی لازم در موردشون صورت گرفت، عوارض و ناتوانی های رو بر فرد مترتب میکنه که این باعث میشه که اون فرد یا اون بیمار در هر سنی که هست توان و عکس العمل و اقدامات اجتماعیش از دست بده. به عنوان یک مثال خیلی ملموس، فردی است که دچار ضایعه نخایی شده، کارگر فنی، مهندس فعال، هر کسی به دنبال یک مشکلی دچار ضایعه نخایی شده که توان و امکان راه رفتن رو از دست داده. و محدودیت درش ایجاد شده و وابستگی پیدا کرده. اقدامات توانبخشی به صورت یک پکیج، یک بسته ارائه خدمات جامع میاد و ایشون رو به اون سطح اجتماعی متناسب با توانش برمیگردونه. این خیلی خیلی خلاصه میشه در موردش صحبت کرد که ریهابیلیتیشن یا توانبخشی چی هست.
خب درست.
بنابراین اگر دقت بکنیم یک حلقه است الزامی برای زنجیره سلامت که از پروموشن یا انگیزش ایجاد کردن سالم بودن شروع میشه تا هاسپس یا نگهداری افرادی که دیگه کار خاصی براشون نمیشه صورت بگیره.
در
واقع یک زنجیره است که توانبخشی و طب فیزیکی تو این زنجیره داره کار میکنه، مضافاً بر این که یک سری خدمات و اقدامات درمانی هم اختصاصاً در حیطه طب فیزیکی توانبخشی هست که اگر خیلی خیلی خلاصه بخوام بگم، اقدامات و روش‌های درمانی غیر جراحی برای دردها و بیماری‌های سیستم اسکلتی عضلانی عصبی.
درست. طول درمان در غیر جراحی، غیر درمان دارویی به اون مفهوم، ظاهراً در حوزه تخصصی حضرت عالی بیشتر است. درست.
بله بله بله.
نسبتش معمولاً چند میشه؟
ببینید اگر دقت بفرمایید اکثر بیماری‌های بشر، یعنی من که دارم میگم اکثر، مورد خاصی رو ما مورد لحاظ قرار نمیدیم، در یک بازه آماری داریم صحبت می‌کنیم، اکثر بیماری‌های بشر متجاوز از 70-80 درصد اینها اقدامات ساده درمانی میخواد. متوجه شدید؟ یعنی فرض کنی کمردردها، برمان یه نمونه ملموسی که هممون تجربهش کردیم، کمردردها متجاوز از 98-9 درصد کمردردها عمل جراحی نمیخواد. متجاوز از 80 درصد کمردردها فقط مراقبت و آموزش میخواد. 10-15 درصد کمردردها هستند که اینها نیاز مداخله پزشکی دارن. خب
درست.
و این مداخله پزشکی میتونه از یک آموزش ورزش باشه، میتونه داروی خاص باشه، میتونه تجویز روش‌های فیزیکی باشه، میتونه تجویز روش‌های کرست کمر و و و این وسایل باشه و در مواردی تزریق‌های موضعی باشه و درصد خیلی کمیشون هست که اینها نیاز به عمل جراحی دارن. به همین صورت شما میتونید موارد دیگر در نظر بگیم. من این کل بیماری ها رو گفتم، این خیلی متفاوته تا اینکه بگیم چه میزانی از شکستگی های مثلا پا نیاز به عمل داره.
خیلی جذاب بود. حالا میخوام یه مقدار موضوع رو خیلی مردمیش بکنم. حتما شما هم چون مرد منطقی از ایران عزیزمون هستید که طب سنتی، یعنی پیرمردی که توی محلتون ممکنه دست جا بندازه، پا جا بندازه، در همه جا وجود داشته.
الان هم هست.
خب الان هم هستن. این افراد چقدر شما اینها رو همکار خودتون میبینید؟
ببینید
نسبت بهشون یه دیدگاه منتقدانه دارید؟
نگاه کنید، ما یک، حالا من بعضی وقتا مجبور اصالت پزشکی بگم که درستش میکنم خودم، میسکانسپشن هایی داریم یا سوء برداشت هایی داریم از یه موضوعی که این خب منجر به خیلی اختلالات میشه. ببینید اصلا تعریفی که از طب سنتی میشه خیلی جاها تو ایران اشتباهه. شما میان میگن که ابو علی سینا طب سنتی رو داره، در صورتی که ابو علی سینا مدرن ترین
طب روز بوده،
آوانگارد ترین طب رو داشت. چرا؟ ابو علی سینا در یه جایی پیدا شد و بروز کرد و کتاب نوشت، تجربه کرد که شما با یک دنیای از خرافات تو پزشکی مواجه بودید. پس ابو علی سینا طب سنتی نیست. اگر ابو علی سینا الان زنده بشه، دل درد بگیره، سینه درد بگیره، میگه آقا ببخشید کاردیولوژیست خوب کجاست من برم پیشش؟ نمیگه استخوان دوست برام درست کنید گل بنفشه. یه واقعیتیه. بنابراین اینو باید در نظر داشته باشیم. ما از طب سنتی و سنت و ترادیشن و رسم ایرانی تو طبابت مردمداری باید یاد بگیریم، مردانگی باید
اخلاق
یاد بگیریم،
پزشکی رو
اخلاق رو باید یاد بگیریم. خب این یه مطلب خیلی خیلی کلی. بعضی از اقداماتی که در سنت ما اتفاق میافتاد و در طبیبان سنتی محلی ما بود، این به خاطر جبر زمان بود که هنوز هم در مواردی هست. ببینید وقتی سیستم لوکوموشن یا حرکت فرد دچار مشکله، پا درد میکنه، از کوه میفته، شکسته میشه و باید این برگرده به زندگیش، یه کسی باید کاری براش انجام بده.
درسته، کاملا.
اونجاست که شکستمند محلی میاد و یه کارایی رو که به صورت نرمال هم میتونه اتفاق بیفته، با بستن، با محدود کردن، با در واقع یه سری توصیه خاصی که انجام میده و گذر زمان و تینکچر آف تایم یا اون در واقع داروی زمان، این خودش خوب میشه قاعدتاً. خب بنابراین اینی که ما بگیم خب این طب سنتی یا روالی که در سنت وجودش در مورد سیستم‌های خاص اسکلتی عضلانی همیشه به همین صورت باشه قاعدتاً درست نیست. از طرف دیگه میباید اون تکنیکا و روش‌هایی هم که انجام میدن با توجه به امکانات روز به روز بکنیم و سعی بکنیم که موارد در واقع غیر ضروریش رو حذف بکنیم، خصوصیات و اون منر و اون منش اخلاقیش بیشتر تقویت.
خیلی عالی، پاسختون بسیار قانع کننده بود. اما در کشور ما میان انجمن‌های پزشکی که وجود دارن انجمن طب فیزیکی هم سرامت هست. این انجمن اساساً چه تاریخی رو طی کرده تا به اینجا رسیده؟ چون حضرت عالی رئیس این انجمن هست، کمی راجع به پیشینش، نیازش، ضرورتش، وزنش روی بردار پزشکی و سلامت ایران بفرمایید تا سوالات دیگه
بدارید. بسیار متشکرم. ببینید انجمن‌های علمی که یک نوع در واقع NGO هستن یا سمن‌هایی هستن که در تمام دنیای پیشرفته، دنیای در واقع مطرح امروزی وجود دارن و میدونید در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا انجمن‌های علمی در واقع بنیانگذار، پیگیر، مجوز صادر کننده و مسئولیت علمی اون ساختار رو به عهده دارن.
درست.
یعنی حاکمیت ها فقط یک هدایت های خیلی 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 کلان میکنن و ورودی تو این قسمت ها ندارن.
درست.
یعنی مثلا انجمن پزشکان فلان کشور، انجمن نمیدونم تخصصی فلان کشور، اینها تمام برنامه‌ریزی های علمی اون رو انجام میدن و مسئولیت مادی خودشون هست، حتی برگزاری امتحاناتشون.
درست.
در ایران سابقه انجمن علمی خب سابقه خیلی کمی هم نیست، ما خیلی سابقه طولانی داریم. در مورد انجمن طب فیزیک و تمام بخشی اختصاصا ما اولین انجمن رو سال 1952 تشکیل دادیم، یعنی جزء اولین انجمن های طب فیزیکی و تمام بخشی آسیا بودیم، فکر میکنم بعد از ژاپن. خب و این دوران خب بود و اون موقع ما تو ایران واقعا پزشکان متخصص طب فیزیکی و تمام بخشی در تراز خیلی بالا داشتیم. خب یه مقداری اختلال ایجاد شد و یه موقع به هر حال مسئله که بعدن پیش اومد باعث شد که دوران فترتی به وجود بیاد تا نهایتا جنگ شد. جنگ شد و نیاز به تمام بخشی خیلی خیلی زیاد محسوس شد. مجددا در سال 1372 ما انجمن رو بازسازی کردیم و دوباره در واقع فعال کردیم که از اون سال تا الان خوشبختانه تعداد اعضای ما که سال 1372 من اگر اشتباه نکنم 15-20 نفر بودیم، الان حدود 580 تا عضو رسمی داریم و یکی از اعضای بسیار مؤثر انجمن جهانی طب فیزیک و تمام بخشی هستیم و در سطح کشور هم سالیانه هر سال کنگره های بسیار بسیار معظمی برگزار میکنیم، نشست های خیلی خیلی جامعی رو برگزار میکنیم، سایت خیلی شاخصی داریم، ژورنال بین المللی داریم که داره چاپ میشه، مقالات درش در واقع چاپ میشن و تمام اعضای انجمن ارتباط ارگانیک و ساختاری با انجمن دارن. ولی به طور کلی اینو من خدمت شما عرض میکنم، جایگاه انجمن ها در ایران هنوز به اون قدرت کافی و کامل نرسیده که بتونه تمام جنبه‌های مربوط به متخصصین حرفه‌ای رو در بر بگیره، یعنی در واقع تأیید جواز کارشون، نظارت بر عمل کردشون و دادن خوراک‌های اطلاعاتی و علمی که لازم هست. این باید در نهایت برسه به جایی که این توسط انجمن‌ها ارائه بشه.
از سال 52 تا سال 72 20 سال طول کشید، دو دهه که این انجمن شکل گرفت. هسته اولیه‌اش پزشکان حاذقی بودند که کار کردند در شرایط عادی، هیچ بحرانی جامعه رو تهدید نمی‌کرد مگر تصادفات یا اتفاقات فرسودگی که توی مفاصل یا اتفاقات بد حرکتی به وجود میاد. اما اتفاق جنگ اتفاقی بود که فکر میکنم بزرگترین دانشکده برای بچه‌های توانبخشی بود. من مدتی با بچه‌های جانباز زندگی کردم و افتخارم بوده دوستان خوبم جانبازان هستن. توی اونجا بود که متوجه شدم ابداعات خیلی خاصی در کشور ما در حوزه توانبخشی و طب فیزیکی انجام شده که در دنیا بدون اغراق بی نظیر بوده، شعار نیست، برای اینکه اینها زندگی طبیعیشون رو بعد از دوران نقاهتشون طی بکنن تا بتونن زندگی کنن، صاحب فرزند بشن، با اینکه قطع نخایی هم هستن، اصلا جراحی هم در کار نیست، اما همه امکانات زیستی و حرکتی رو انجام بدن. یکم میخوام راجع به اون صحبت کنم چون واقعا حوزه کاری شما به شدت خدمت نزدیک به مرد. یه مقدار راجع به این اگر مایل صحبت.
خیلی ممنون که اینو شما اشاره فرمودید. من دو تا مطلب رو بگم که یه مقدار شاید اینا با هم دیگه متباین باشه. یکی داشته های ما که الان داریم و ظرفیت‌های بالقوه ما، یکی برونده بالفعل ماست.
درست.
الان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هیچ کشوری به غیر از ترکیه که تقریبا با ما پارالل هست به اندازه ایران نیروی تحصیل کرده متبحر توان بخشی نداره، حتی بر اساس جمعیت هم، حتی نه اینکه
بله نسبت جمعیت
چون جمعیت و چیز هست، یعنی پزشک متخصص توی توان بخشی، دوره های آموزش تخصص توی توان بخشی، دوره فوق تخصص توی توان بخشی که ما تنها کشوری هستیم تو خاورمیانه، حتی به ترکیه هم نداره، ما الان داریم تو ایران که ما دانشجو شهید بشی داریم، فوق تخصص زایت و نخایی در واقع تربیت میکنیم، و نیروهای کارشناسی توانبخشی، فیزیوتراپیست ها، کاردرمان ها، کارشناسان ارتوپدی فنی، کارشناسان گفتار درمانی و مددکاری، اینو ما از نظر نیرو واقعا مشکلی نداریم. از نظر فضا و فیزیک و تجهیزات در حد قابل قبول هست، ولی خب باز هم میتونیم بهتر از این باشیم. الان اشکالی که وجود داره اینه که ما باید با یه مدیریت کلان یک پارچه این خدمات رو هم بردار بکنیم، یعنی ما علارغم این فرمایشی که شما دارید میکنید که خیلی هم همینطور هست، واقعا در مراکز مختلف مخصوصا در مراکز واسه جانبازان هستن، ما خدمات خیلی خوب داریم ارائه میدیم و همکاران عزیز ما در اون مراکز هیچ مشکلی در ارائه خدمات تمام بخشی به بیماران واقعا ندارن، ولی در جاهای دیگه ممکنه ما یک سری کسری ها و کاستی هایی داشته باشیم که این کسری ها کاستی ها عمدتا سخت افزاری است، یعنی یا فرض کن در موارد دستگاهی رو که میخوایم نداریم یا سیستم ارائه خدمتمون سیستمی نیست که بتونه همین خدمات رو ارائه بده، که من فکر میکنم با پلن هایی که ریخته میشه و با نقشه تمام بخشی ملی که ما در صددش هستیم و امکاناتی که وجود داره، فکر میکنم به این مشکل هم انشاءالله فائق میشیم و میتونیم اون توانمندی های بالقوه‌مون رو به فعل برسونیم تا انشاءالله این نیازمندی ها رو برطرف کنیم.
اینجا مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است، پرواز کن، هنگام پرواز است.
از خانواده مذهبی با الگوپذیری از پدری فداکار و مادری مهربان راهی خدمت و رفع نیازمندی های هموطنانش در زمینه توانبخشی شد. پزشکی فعال و توانمند و استادی متعهد. دکتر سید منصور رایگانی از دیدگاه دانشجویان چگونه فردی است؟
هر کس به فراخور دوره تحصیلی خودش تعداد قابل توجهی معلم و استاد رو خواهد دید. من هم بالاخره تو این چند سالی که از دبستان تا دانشگاه تحصیل کردم تعداد معدودی از معلم ها و استاد ها بودن که تأثیر گذار بودن بر ما و به نحوه شاید بشه گفت مثلا دل ما رو بودن. استاد رایگانی جز اون دسته از اساتید من بودن. ایشون در حقیقت همه اون خصایل و اون چیزی که تو کتاب ها و چیز میخونیم که معلم نمونه چگونه باید باشد، روش و منش و رفتارش چگونه باید باشد، در ایشون جمع شده بود و همیشه در ذهن من به عنوان یکی از الگوهام بودن. روشی که داشتن در تدریس دلسوزانه و از اون ور ارتباطی که برقرار میکردن با دانشجوها به نحوی که دانشجو ایشون رو از خود میدونست، راحت بود با ایشون مسائلشو مطرح کنه، مشکلاتو چه درسی و حتی مسائل شخصی خودشو به عنوان یک راهنما با دلسوزی کمک میکردن. البته از نظر علمی هم ایشون کاملا هر آنچه که داشتن در اختیار ما گذاشتن از نظر بذات علمی.
آقای دکتر برزگری، محبت کنید اون ویژگی هایی که متفاوت کرده ایشونو از دید شما نسبت به اساتید دیگه شما میتونید به عنوان الگو ازش یاد بکنید.
سه سطر بالایی که استاد داشتن و منش خاصی، روش خاصی که داشتن در مورد مسائل درسی که کاری میکردن، این شگردیشون بود که اخلاقا خود رو مقید بدونی که به درست و به علم آموزید بها بدی، نه اینکه مسائلی مثل نمره، مسائلی مثل حالا ترس از پاسخ بوی اینا باشه. یعنی این شگردی بود که من تویشون دیدم که متمایز میکرد شنو.
آقای دکتر برزگلی سلام علیکم برادر، چطوری؟
سلام استاد عزیز،
حالت خوبه؟ خش و خوشی انشالله.
خوب
آقای دکتر برزگلی به هر حال یکی از واقعا عزیزان خیلی خیلی شایسته و فریخته ما بودند و هستند و خواهند بود، خودشون، خانوادهشون، خانمشون، چون واقعا در دوران تحصیل دستیاران و رزیدنت ها و دانشجوی خیلی زیادی رو آدم میبینه، ولی به هر حال دکتر برزگلی اولا یه فرد خیلی جامع نگر، در این حالی که توی پزشکی و توی طبابت واقعا جز فارغ التحصیلان بسیار شاخص ما هستند و کارشون هم خیلی خوب هست، مسائل اجتماعی هم خیلی خوب دکتر آنالیز میکنن، به باورهاشون خیلی اعتقاد دارن و خیلی مقیدن به این که همه جنبه ها رو در واقع ببینن و ما هم واقعا با ایشون که صحبت میکنیم یه احساس شعف و خوبی بهم دست میده. آقای دکتر من خیلی خوشحالم که صدا رو شنیدم و امیدوارم که انشالله همشون موفق باشی، خودت، سروشت و اون اسم بچه بعدی چی بود دکتر؟
سینا. سینا
سینا آره سینا تو هم مثل که رئیس دادا سروشی سینا شدی؟ آره
بله بله بزرگیه سینا کوچیکی
سلامتی خانومشون، خانم تو خیلی سلام برسون، واقعا خانم جانم خیلی جز خانم شایسته فریده، انشالله که همیشه موفق باشی،
بزرگواری شما همیشه اون بوده.
خواهش میکنم دکتر، خیلی خوشحال شدم صدا تو شنیدم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
قربونت عزیز، قربونت عزیز، لطف کن.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه و رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران، دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی دانشنامه تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی کشور، دکتر سید منصور رایگانی.
جناب دکتر رایگانی، نگاه یک پزشک طب فیزیکی، فیزیوتراپ به هستی، به تولد چیه؟
خیلی جالبه. البته من یه نکته خط چیزی رو اصلاح بکنم که پزشک متخصص فیزیک توانبخشی فیزیاتریست گفته میشه، فیزیوتراپیست یا فیزیوتراپ همکاران بسیار ارزشمند کارشناسی توانبخشی مون هستن.
کم دانشی ما رو در این موزه ببخشید، ولی خب دیگه بر صورت تخصص گفته. خیلی ممنون که تصدیق.
پزشک متخصص طب فیزیکی میگن فیزیاتریست، مثل روان پزشک میگن سایکیاتریست، و همکاران درمانگرمون میگن فیزیکال تراپیست یا فیزیوتراپیست. اینا اصطلاحات چیزی است. ببینید واقعیت همش اینه که همیشه تولد، زایش، ایجاد، به دنیا آوردن و تولید کردن همیشه در حیات بشر اصلا تغییر ایجاد میکنه، اصلا چهره رو عوض میکنه.
خب
بنابراین توی طب فیزیک توانبخشی اگر بخوایم این رو خیلی ملموس و علنی و عملی بگیم و تو ذهنمون به ذهن بیاریم، اون حالتی که بیمار دوچار زایعه نخایی، جوان مثلا 20 ساله تا دیروز که تا 2 ساعت پیش راه میرفت، حرکت میکرد، میدوید و بعد به یک آن به دنبال یک تصادف دوچار قطع نخا میشه،
بله،
که نصف بدنش رو در مواردی از گردن به پایین قدرت حرکت نداره، با این وضعیت مواجه میشه و تو مراحل اول که اصلا دنای میکنه، میدونی انکار میکنن اول که اصلا اتفاق نیفتاده، بعد میره مرحله افسردگی و کلن بریدگی و تمایل به خودکشی. اون مرحله که ما این بیمار رو باهاش کار میکنیم، باهاش دیالوگ برقرار میکنیم، باهاش صحبت میکنیم و میگیم ببین تو الان یک زایش دیگری داری از نوعی دیگر و تو به عنوان انسان تعریف نشدی که دو پا داری و راه میری، چون دو پا رو که چی، چهار پا رو فیل داره و شیر داره و پلنگ داره و چیزهای دیگه دارن و اسب هم داره، تو با مغز تعریف شدی، تو به عنوان انسان مغز داری، بنابراین نبود پا و راه نرفتن الزاماً توانمندیهای تو رو از دست نمیده. در اون لحظه ای که احساس میکنیم این فرد پاراپلژیک زاینخواهی جوان متحول شده و باور کرده این رو و توانمندی بعدیش رو، این در واقع معنی زایش مجددش.
درود بر شما، چه تفسیر زیبایی. بچه بودی که دست باتون در میرفت؟
نه خیلی. اصلا من یه چیز خیلی جالبی که دارم که هیچ کس نداره، من تمام دوران تطور اجتماعی بشر رو طی کردم. یعنی چی؟ تو دوران بچگی من تا 6-7 ساله بودم عشایری زندگی میکردیم. میدونید عشایری
آره؟
چیه؟
آره.
یعنی ایل ایلی دیگه، یه علاقه قشلاق میکردیم.
افتخاری اینو داشتم یک بار همراهشون بودم تو سفر.
حالا ما که بودی اصلا برای ما دیگه خاطره است اگر شما دیدید. یعنی دقیقا این کار انجام دادیم. بعد اومدیم و مستقر شدیم، دیگه ساکن شدیم. بعدش تو ده. بعد اومدیم شهرنشین شدیم و بعد تطور اجتماعی شد، نظام‌های مختلف رو دیدیم. یعنی تو دورانی که من دارم چک می‌کنم می‌بینم یک دوره کامل تاریخی رو من دیدم.
برای دهه 40 و 50 دوره‌ای بود که
آره،
شما متحول
آره،
شدید.
50 60 تا دیگه تا الاخر دیگه دارید می‌بینید. توی این دوران ما خیلی می‌رفتیم کوه و دشت و دمن و دنبال آهو. من آهو گرفتم با دستم، من کپ گرفتم، من مثلا خرس دنبالم افتاده، من تو افتادم
دنبال آهو دویدن فایده
نداره. خب
یک دقیقه میخوام چکیده این بخشو بگیم، بعد در بخش بعدی راجع به زندگی خصوصی تو خانواده هم میپرسیم از شما در برنامه بعدی. در یک دقیقه ما در این بخش چه گفتیم؟
ببینید، ما اول اومدیم صحبت کردیم، بیان کردیم حیطه تخصصی رو، تعریف کردیم که اصلا چی هست توان بخشی و بیانات کلی رو انجام دادیم که توان بخشی و طب فیزیکی یکی از در واقع حلقه های مهم زنجیره سلامت هست که میاد و توانمندی های از دست رفته رو برمیگردونه برای هر فردی که دچار بیماری مختلف هست. گفتیم که در واقع در ایران ما انجمن توان بخشی رو داشتیم از قبل از انقلاب سال 1352 تا 72 دوباره فعالش کردیم، این کار انجام دادیم. گفتیم که در واقع ما تعداد خیلی زیاد فارغ التحصیل داشتیم و این فارغ التحصیل ها دارن در قسمت های مختلف برای خدمت میکنن. و در نهایت در باب مسائل اجتماعی جسته گروخته صحبت کردیم که خب یه مقدار این مسائل
که فیزیکی
چی هست و زایشی رو ایجاد میکنه در افرادی که در واقع دچار ناتوانی هستند و توانمندی مجددشون رو باور میکنن.
این
در واقع
شما میشه گفت شما چکیده اولین بخش از گفتگوی بنده رو با جناب دکتر سید منصور رایگانی شنیدید، از مفاخر حوزه پزشکی و طب فیزیکی.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما به برنامه های این شبکه. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
برنامه حجره را در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم. اقتصاد دیجیتال موضوع این برنامه است به مدت 106 دقیقه.
حجره